نقل میکنه که میگه بله داخل شد و دارد که خب طبق نقلها میگه که اموغیره داخل شد و مثلا انگشترش رو برداشت و گفت خاک رو بریزید برای اینکه بعدم بگه که من آخر الناس عهدن به رسول الله هستم، من آخرین کسی هستم که بدنم با بدن پیامبر و با مثلا جسم پیامبر اکرم تماس داشت، این رو وسیله فخر خودش در آینده قرار بده.
بله.
اما اونی که در روایات ما آمده و عرض میکنم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه مانع شدن که یک چنین زمینه‌ای برای مغیره ابن شعبه فراهم بشه، این نقل هست، نقلی است که در برخی از منابع اهل سنت هم آمده، مثل سبل الهدى و الرشاد، مثل دلائل بیهقی، مثل مغازی واقدی، البدایه و النهایه ابن کثیر و امثال اینها. نقل این هست که لما وضع رسول الله صلی الله علیه و آله فی لحده القى المغیرة ابن شعبه خاتمه فی قبر النبی، وقتی پیامبر داخل قبر نهاده شد مغیره انگشترش داخل قبر انداخت، فقال علی انما القیته لتنزل، تو این انداختی که داخل قبر بشی و افتخار بکنی مثلا به وسیله این برداشتن انگشتر.
بله.
فنزل فاعطاه اياه، یا خود امیرالمؤمنین داخل شد، او امر رجلا فاعطاه، یا اینکه داد به کسی که انگشتر رو بهش بده. و بعد ادامه میده در این به اصطلاح روایت رو که باز در همون سبل الهدى و الرشاد و منابع دیگری مثل مسند احمد و الکامل ابن عدی و اسطلغابه و اینها، سیره ابن هشام و اینها آمده، نقل از عبدالله ابن حارث ابن نوفل هست که میگه گروهی از اهل عراق زمانی آمدن خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به حضرت عرض کردن یا ابوالحسن جئنا که نسالو که ان امر نحب ان تخبرنا ان، آمدیم از شما راجع به مسئله سوال کنیم. حضرت همون اظن المغیره ابن شعبه، گمان میکنم مغیره به شما چیزی گفته که انه کان احدث الناس عهدن به رسول الله صلی الله علیه و آله، که مغیره ابن شعبه آخرین کسی بود که به هر حال همراه پیامبر بود، گفتن بله اومدیم این را از شما سوال بکنیم، اجل انذار که جئنا لنسألک، حضرت رد کردن. خب در نقد این روایت که اول خب روایت که عرض کردم از سبل الهدى و الرشاد، خب نشون میده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه رد میکنه ادعای مغیره رو.
بله.
ابن کثیر صاحب البدایه و النهایه او گفته که و قول من قال ان المغیره ابن شعبه کان آخرهم عهدا ليس بالصحيح، حتی ابن کثیری که به هر حال یکی از متعصبین از پیروان مکتب خلفاست او رد میکنه و میگه لانه لم يحضر دفنه، اصلا مغیره حاضر در دفن پیامبر نبود، فضلا ان یکون آخرهم عهدا به رسول الله، چه رسد به این که آخرین کسی باشد که مثلا کنار پیامبر صلی الله علیه و آله بوده. بعد به اصطلاح جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حق مغیره دارد که این رو مرحوم شیخ مفید در امالی خودش نقل کرده که این هم باز حکایت از این دارد که مغیره به اصطلاح ادعا کرده در این سخنش، چون تعبیر حضرت این است که فانه والله دائما یلبس الحق بالباطل، تعبیر حضرت درباره مغیره این است که دائما حق رو با باطل میپوشانه و خلق میکنه و یمبه فیه ولم یتعلق من الدین الا بما یوافق دنیا، مغیره همواره دین رو به خاطر دنیا میخواد و همواره کارش به اصطلاح خلط حق با باطل هست. این گونه تعابیر از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، ضمن اینکه اون در به اصطلاح مراجعه اهل عراق هم حضرت رد کردن سخن مغیره رو، خب اینها همه حکایت از این دارد که این صرفا یک ادعای بود از جانب مغیره، حتی در دفن حضرت هم حضور نداشته، چرا صد به این که به هر حال
آخرین نفری باشه که کنار حضرت باشه
بوده و انگشترش رو مثلا از قبر در آورده. اینم باز یک نکته که خب جا داشت برای تبیین بیشتر چهره کسانی که بعدها نقش آفرینشون در عرصه های سیاسی اشاره بشه.
بسیار خوب، ممنونم. یه فرصت دیگه از تهیه کننده محترم برنامه بگیریم. شما شنوندگان عزیز هم لطفاً با ما همراه باشید. فکر میکنم 4-5 دقیقه در بخش پایانی برنامه انشالله فرصت داریم که در خدمت جناب استاد جباری باشیم و مباحث و نکات تکمیلی رو در این خصوص از زبان ایشون بشنویم. با ما همراه باشید.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي.
صلی الله علیه یا رسول الله، امروز برنامه زلال تاریخ معطر شده به نام و ذکر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و در این دقایق پایانی جناب استاد جباری، اگر که نمیدونم حالا در خصوص چهره و شمایل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله که حالا گزارش‌های مختلفی بعضاً نقل میشه، میخوام بدونم که آیا گزارش‌های تاریخی در خصوص قبر مطهر حضرت هم به کیفیتی اشاره کردن، یعنی مردم انقدر حواسشون بوده که این موضوع رو نقل بکنن در گزارش‌ها؟
بله، اتفاقا دو سه تا گزارش در این باره داریم که کیفیت قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله چگونه بود. البته بیش از دو تا گزارش هست، من دو تا رو اشاره میکنم.
بله،
در یک نقلی که این رو مرحوم حمیری در قرب الاسناد دارد از منابع حدیثی خوب شیعه، در اونجا آمده ان ابوالبختری ان جعفر ان ابیه ان علی، امام صادق از پدر گرامش امام باقر با اون حضرت هم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کردند که ان قبر رسول الله صلی الله علیه و آله رفع من الارض قدر شبر و اربع اصابع، امیرالمؤمنین قبر پیامبر رو به اندازه یک وجب و چهار انگشت بالا آوردن. خب این در راستای اون چیزی که در فقه ما هم مطرحه که برای بزرگان و افراد خاص و صلحا، انبیا یا علما یا افراد خاص و صالحین، اینجا میشه قبر رو از زمین مقدار بالا آورد، در حالی که درباره افراد عادی چنین چیزی رو نداریم.
بله،
بحث برها تصفیه و هم سطحی مطرحه. درباره رسول خدا این گزارش هست که و اندازه یک وجب و چهار انگشت قبر رو بالا آورد و رش علیه الماء آب پاشید روی قبر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و از خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل که و سنتن یرش علی القبر الماء، سنت این است که بر قبر آب پاشیده شود، که این دیگه مختص پیامبر نبوده، الان هم خب مرسومه معمولا بر قبر آب میپاشن،
خاک سپاری تمام میشه این کار رو انجام میده.
و روایتی هم مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل کرده از امام باقر سلام الله علیه که قال النبی صلی الله علیه و علی علیه السلام یا علی ادفنی فی هذا المکان، من رو در این مکان دفن کن، ورفع قبری من الارض اربع اصابع و رش علیه من الماء، و من رو در این دفن کن، قبرم رو از زمین به اندازه برها چهار انگشت بلند کن و آب برش به پاشگاه. البته این چهار انگشت در کنار روایت قبلی، اون روایت قبلی یک وجب و چهار انگشت هست، اینجا شده افتادگی در روایت شد وجود داشته باشه.
بله،
و روایت دیگری هم باز همونطور از امام باقر درباره بلندتر کردن قبر پیامبر از زمین به اندازه یک وجب نقل شده، که اون روایت اول میتونه جامع هر دو روایت دیگری باشد که عرض شد. بله، اینم باز یک گزارش راجع به کیفیت ظاهری و اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه با یک قرار دادن یک خشتی لبن اصطلاحاً، روایت از امام صادق سلام الله علیه جعل علی علیه السلام علی قبر النبی لبنن، یک خشتی رو امیرالمؤمنین بر قبر پیامبر به عنوان نشانه و علامت قرار دادن، که خب
الان هم بعضی جاها این کار رو میکنن،
میشه بله
مثلا تو قبرستان بقی فکر میکنم که یادم میاد یک خشتی میگذارن بالای قبر،
بله الان به عنوان علامت گذاری بله. قبر بله.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری، بسیار سپاسگزارم. از شما عزیزان شنونده هم خیلی متشکرم که تا این لحظه برنامه زلال تاریخ رو همراهی کردید. 30553 شماره پیام کوتاه ماست که خوشحال میشیم دیدگاه خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید، و همچنین سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162، همکاران خوب من در این مجموعه هم آمادگی دارن که دیدگاه شما عزیزان رو درباره برنامه زلال تاریخ دریافت بکنن. تا برنامه آینده همتون رو به خدا میسپارم، التماس دعا.
رسول العالمی رمز المعالی و خیر مرسل من ذی الجلال، رسول العالمي رمز المعالي وخير مرسل من ذي الجلال، شفيع للعباد في المعاد، نصير للغرى عند الغوال، شفيع للعباد في المعاد، نصير للغرى عند الغوال. إن في الصدق نجاة، إنما العقل دليل، يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول. إن في الصدق نجاة، إنما العقل دليل، يمسك الدنيا الجهول
هكذا أوصى الرسول.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمی فعلیها.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم، یعنی چراغهای روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان رادیو معارف سلام، با برنامه پیک هدایت در کنار شما هستیم. در این مجموعه برنامه نامه های امامان معصوم علیهم السلام رو بررسی می کنیم. محور فعلی برنامه هم بررسی نامه های امام هشتمه. از حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام نامه ها و مکتوبات ارزشمندی باقی مونده که اونها رو در چند دسته می تونیم جا بدیم. از جمله از نظر دسته‌بندی موضوعی در دسته مسائل توحیدی، مسائل اعتقادی نبوت و امامت و مسائل فقهی یا همون احکام شرعی. نامه‌ای که از این برنامه اونو مرور می‌کنیم تقریباً هر سه موضوع رو در بر می‌گیره. این نامه در پاسخ به نامه‌ای از مأمون خلیفه عباسی نوشته شده و بیانگر اعتقادات و احکام صحیح در بین مسلمان هاست. پژوهشگر علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نشاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نامه های بسیار ارزشمندی رو از خودشون باقی گذاشتند که به بخش اول اونها نامه های توحیدی و بخش دوم نامه های تحت عنوان موضوع امامت اشاره کردیم. بخش سوم نامه های فقهی اون حضرت است که در اون مکاتیب و نوشتجات به برخی از مسائل فقهی و احکام اشاره فرمودند. یکی از ارزشمندترین اسنادی که از اون حضرت در اختیار ماست سندی است که عیون اخبار و رضا نقل میکند، باب ما کتبه الرضا علیه السلام للمأمون فی محض الاسلام، کتابی که امام رضا علیه السلام برای مأمون نوشتند تحت عنوان اسلام خاص و احکام آن. یعنی اسلام در یک بیان کوتاه و موجز چه دینی است، چگونه معرفی می شود و احکام اسلام چه احکامی است. وقتی مأمون از این موضوع سوال پرسید و به محضر امام علیه السلام نامه نوشت، حضرت هم جواب نسبتاً مفصلی رو برای او نوشتند. حدثنا علی ابن محمد ابن قتیبة نیشابوری عن الفضل ابن شاذان. علی ابن محمد ابن قتیبة نیشابوری از فضل ابن شاذان نقل می کند که سأل المأمون علی ابن موسی رضا علیهم السلام ان یکتب له محض الاسلام على سبیل الایجاز والاختصار. مأمون از محضر امام هشتم علیه السلام درخواست می کند که به طور اجمالی و خلاصه یه مجموعه کوتاه و کاملی از اسلام ناب رو به من معرفی کنید. دین مبین اسلام اگر خالص و یک دست بدون پرداختن به حواشی و مسائل فرعی بخواد معرفی بشه، از نظر شما چه دینیست، چه مشخصاتی دارد؟ در پاسخ این درخواست مأمون، حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام دست به قلم بردن، فکتب علیه السلام لهو ان محض الاسلام شهادت الله اله الا الله وحده لا شریک له. نامه خود را آغاز میکنند با بهترین عبارات، موجزترین عبارات و در این حال کاملترین عبارات حضرت دین مبین اسلام رو توضیح می فرماید. امام برای او نوشتن که اسلام محض و دین نابی که تو در جستجوی آن هستی با شهادت به یکتایی معبود آغاز می شود، این که بدانی خدا هست و خدایی جز او نیست، خدایی که نظیر و مثل و مانند ندارد.
یا آل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کربی.
آیا جامعه آرمانی آرزویی دست نگافتنی است؟
چه کسی با چه پشتوانه‌ای و در چه زمانی این آرزوی دیرینه بشر را تحقق خواهد بخشید؟
چه قدرتی است که بتواند زمینه هدایت و تربیتی دائمی را برای مردم به وجود آورد؟
و آیا بشر عادی به انجام دادن چنین کاری قادر است؟
از شبکه رادیویی معارف با شماییم تا به این سوالات پاسخ
دهیم.
از سال 610 میلادی در مکه مردم به دین اسلام دعوت شدند. پیام‌آور این دین مبین حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله بود که پس از حدود 13 سال دعوت محدود مردم با هجرت به مدینه دعوتش رو گسترش داد و موجب توسعه دین اسلام در شبه جزیره عربستان و دیگر نقاط جهان شد. در باور شیعیان قرآن و سنت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام اصلی ترین منبع برای شناخت باورها و اعمال دینی اسلامه. سنت همون گفتار و رفتار پیامبر و ائمه علیهم السلامه که به صورت مکتوب نسل به نسل منتقل شده. نامه امام هشتم به مأمون خلیفه عباسی یکی از این مکتوباته که امروز محور برنامه پیک هدایته. دعوت میکنم در این باره سخنان محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو بشنوید.
الهن واحدن احدن فردن صمدن قیومن سمیعن بصیرن قدیرن قدیمن قائمن باقیا. خدایی که یکیست، واحد است، دومی ندارد، فرد است و تنها، مثل و مانند و نظیر ندارد، صمد است، او معبودی است که بی نیاز است و همه به او محتاجند و او به احدی احتیاج ندارد، قیومی است که به ذات خود استوار است و به دیگری محتاج نیست، در اوج شنوایی است، در اوج بینایی است، در اوج قدرت است، از ابتدا بوده، ازلی و سرمدی است، تا انتها هم باقی و مندگار خواهد بود. عالمن لا یجهل، قادرن لا یعجز. اون عالم و دانایی است که هیچ چیز از نظر او مخفی نیست و مجهول برای او معنا ندارد. قدرتمندی است که عجز در وجود او راه ندارد. غنیاً لا یحتاج. توضیحی از مسئله توحید است که وجود مبارک امام رضا علیه السلام در نامه های توحیدی خود هم فرمودن. اینجا در معرفی دین اسلام هم با مسئله توحید آغاز می فرماین. خدای سبحان اون بی نیازی است که به احدی احتیاج پیدا نمی کند. عدلا لایجور، عادلی است که به احدی ظلم نمی کند. و انه خالق کل شیء و لیس کمثله شیء. آفریننده همه چیز است که همتا و نظیر و مانندی ندارد. لا شبه له ولا ضد له ولا ند له. نه مثل و مانند دارد، نه همتا و نظیر دارد، نه معارض و مخالف دارد. ولا کفو له و انه المقصود بالعباده و الدعا و رغبت و رحبه. و او مقصود و مطلوب است در عبادات، یعنی کسی که مشغول عبادت میشه در جستجوی خدای سبحان است. خدایی که این چنین خصوصیات رو دارد، مقصود ما هنگام دعا، هنگام سوال و مسئلت که دست نیاز به سمت او میبریم، هنگام امید، هنگام خوف، همه یک چنین خدایی است. خدایی که در اوج قدرت است، خدایی که به احدی محتاج نیست و همه به او محتاجند.
کعبه اهل صفا روی علی موسر رضاست، کعبه را هم روی دل سوی علی موسر رضاست. یک طواف کوی او 70 حج آمد، ولی هر قدم یک کعبه در کوی علی موسر رضاست. نفخه سوری که میگویند جان خواهد دمید، در صباح حشر یک موی علی موسر رضاست. آن که در وی میزند 100 کعبه دست اعتصام، حلقه های جعد گیسوی علی موسر رضاست.
اسلام آخرین دین خدا روی زمینه و کلمه اسلام در چند جای قرآن اومده. بنابر تصریح قرآن، بعد از اومدن اسلام تنها دین معتبر پیش خدا اسلامه و هر دینی بجز اسلام مردوده. از پیامبر اکرم هم سخنان بسیاری نقل شده که از دین خودش به اسلام و از پیروانش با نام مسلمان یا مسلم یاد کرده. خدای متعال هم پیامبر دین اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو با کلماتی که در قرآن اومده مأمور ابلاغ وحی به مردم کرده. سخنان محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو درباره اعتقاد به نبوت و قرآن از منظر امام رضا علیه السلام بشنوید.
بلافاصله بعد از عبارات توحیدی در آغاز نامه وجود مبارک امام رضا علیه السلام وارد مسائل اعتقادی بحث نبوت و امامت میشن و ان محمدن عبده و رسوله و امینه و صفیه و صفوته من خلقه، و اینکه محمد بنده او و فرستاده او و رسول اوست، امین و برگزیده و منتخب خداست، از میان خلق خدای تبارک و تعالی او را انتخاب کرد. سید المرسلین، سید و سالار پیامبران است و خاتم النبیین و آخرین فرستادگان و پیغمبران است و افضل العالمین، که وجودش از همه انبیا و همه مردم برتر و با فضیلت تر است. لا نبی بعده ولا تبدیل لملته، بعد از او پیغمبری نخواهد آمد، او خاتم انبیاست، چنانچه خود امام اشاره فرمودند. و اینکه بعد از دین او دینی نخواهد آمد، شریعتی که پیامبر عظیم الشأن اسلام حامل اون بودند آخرین تشریع الهی است و بعد از این دین و ملت دیگری برای مردم نخواهد بود. ولا تغییر لشریعته، و همین دین و شریعت، همین آینی که پیامبر عظیم الشأن اسلام به عنوان اکمل ادیان معرفی فرمودند، تا قیام قیامت به همین کیفیت است و این شریعت تغییر نمی کند. احکامی که خدای تبارک و تعالی در دین مبین اسلام وضع فرموده غیر قابل تغییر است. و ان جمیع ما جاء به محمد ابن عبد الله و الحق و التصدیق به، بعد هم حضرت می فرمایند هر چرا که پیغمبر عظیم الشأن اسلام آورد و به عنوان دین به واسطه او از ناحیه خدای سبحان معرفی شد، حق است و ما تصدیق میکنیم، تأیید میکنیم حقانیت این دین رو. و به جمیع من مضا قبلهم رسول الله و انبیائه و حججه، خیلی زیبا اینجا حضرت میفهمند چنانچه ما آیین و مرام و مسلک و دین و مذهب انبیاء قبلی رو هم تأیید میکنیم، اونا فرستادگان الهی بودن، انبیاء قوم خودشون بودن، حجت های خدا روی سطح زمین بودند، لکن ادیان اونها و دینی که آورده بودند یا برای عده محدودی از انسان ها بود یا در زمان محدودی اون احکام وضع شده بود.
صلوات الله سلام الله صلوات.
پیک هدایت کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
اما یأتینکم منی هدن، یه چراغ هدایتی من برای شما روشن میکنم تو عالم، شما رو تو تاریکی نمیذارم، یه چراغ هدایتی، یه مسیر هدایتی رو براتون تو عالم میفرستم، از ناحیه خود من هم این به سمت شما تنزل پیدا میکنه. یأتینکم منی هدن، شما یک کار باید بکنید، فمن اتبع هدای، شما مواظب باشید در سایه او راه برید، شما دنبال این چراغ حرکت کنید. اگر دنبال این چراغ حرکت کردید، فلا یضل ولا یشقا، نه گم میشید تو عالم، نه عاقبت به شر میشید، هم به سعادت میرسید، هم همیشه در راهی.
سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل خیر.
شرح نامه ها و نوشته های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت.
سلام على روضة حل فيها امام يباهي به الملك والدين.
مهمترین ارکان اعتقادی اسلام توحید، نبوت پیامبر اکرم و معاده. شیعیان هم معتقدند امامت و عدل از فروع دینه. دستورهای عملی اسلام هم سه دستن: عبادات، اخلاق و احکام مدنی و اجتماعی. مهمترین اعمال عبادی اسلام هم نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاده. البته بخش زیادی از منابع اسلامی به معرفی اخلاق خوب و بد و راه‌های رسیدن به کمالات اخلاقی اختصاص داره. مثلا توصیه به مراعات حقوق دیگران و دستورهایی برای تنظیم روابط اجتماعی و خانوادگی از تعالیم اخلاقی اسلامه. اسلام برای امور زندگی روزمره مثل ازدواج، طلاق، خرید و فروش، اجاره و قضاوت هم دستورهای مشخص و معینی داره. بشنوید سخنان محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در این باره که اسلام دینی منحصر به فرده.
این که برای همه انسان‌ها بدون محدودیت زمانی تا قیام قیامت یک دین ارائه شود، فقط خصوصیت دین مبین اسلام است که وجود مبارک امام رضا علیه السلام در تلیعه و صدر این نامه اشاره می کند. و تصدیق به کتابه صادق العزیز الذی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم الحمید. بعد هم حضرت اشاره به قرآن می کند، کتاب ارزشمندی که در اختیار خاتم انبیاست و به عنوان یک برنامه الهی دست بشر سپرده شده. و انه المهیمن علی الکتب کلها، و با آمدن قرآن همه کتاب‌های آسمانی برچیده می‌شود، چرا که قرآن محتوای فوق محتوای آنها دارد و همه معارف ادیان گذشته در قرآن گنجانده شده، و بلکه قرآن حرفی فوق اون حرف‌ها و ارائه‌ای فوق اون ارائه‌ها دارد. و انه حق من فاتحته الی خاتمته، نؤمن به محکمه و متشابهه و خاصه و عامه و وعده و وعیده و ناسخه و منسوخه. امام علیه السلام می فرمایند من اینجا شهادت می دهم و اقرار می کنم که کتاب خدا قرآن حق است از ابتدا تا انتهایش. ایمان می آوریم به محکم اون، متشابه اون، به آیات خاصش، آیات عامش، وعده هایی که خدا داده، وعید الهی، وعده به بهشت، وعید به جهنم، ناسخ و منسوخ از آیات الهی و قصصه و اخباره، داستانهای زیبایی که در قرآن نقل شده، خبرهایی که از ادیان گذشته و امم سالفه به دست ما رسیده به واسطه قرآن، که اگر نبود قرآن ما دسترسی به اون اخبار نداشتیم. لا یقدر احد من المخلوقین ان یأتی بمثله، و قرآن خاصیتی دارد که اگر همه انسانها جمع بشن، توان خود رو به میدان بیارن، هم افزایی کنن، به یک دیگر کمک کنن، تا نمونهی مثل عبارات الهی مانند قرآن ایجاد کنند، نمیتوانند. این عجز بشر است از آوردن مثل قرآن و دلالت بر معجزه بودن قرآن میکند. و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهیتون با برنامه پیک هدایت صمیمانه سپاسگزاریم. به امید خدا در برنامه بعد باز هم از نامه تبیینی امام رضا علیه السلام برای مأمون خلیفه عباسی نکاتی رو بررسی و مرور می‌کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.